بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحث ما در مورد روایت ششم از کتاب وسایل شیعه بود. در روایت ششم در پایان مرحوم شیخ خرعاملی می فرمایند و رواه و صدوق به اسنادهی ان جابر. در بین علمای گذشته یک شیوه مرسوم بوده و اون شیوه این بوده است که برای راویان مختلف طرقی رو انتخاب میکردن، اخذ میکردن، عمل میکردن که روایت رو وقتی مثلا میگفتن از محمد ابن مسلم، طریق مثلا شیخ صدوق به محمد ابن مسلم معلوم بود که از این طریق رفته. به خاطر اختصار تو سند روایت اسناد رو هی تکرار نمی کردن. مثلا اگه 1000 روایت از محمد ابن مسلم نقل شده باشه، خب طبیعتا بعد 1000 مرتبه سند تکرار می شد و این باعث طولانی شدن می شد. به این خاطر به صورت اختصار می گفتن ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام. بعدن می اومدن انتهای کتابشون در قالب یک بابی، در قالب یک فصلی توضیح می دادن، می گفتن طریقه من به محمد ابن مسلم اینه. شما این طریقه رو تو اون 1000 می برده تطبیق می دادید. به اینهایی که در انتهای این کتب ذکر می شد رایج و معروف هست می گفتن مشیخه. اون روز قاصد مجتبی گفت که این مشیخه نیست، من لغت نگاه کردم، هم مشیخه اومده سه وش اومده، اما اونی که سلامت الله رایجه مشیخه هست. لذا بعض از کتاب هایی که لغت که موجزتر هستن مثل العین فراهیدی فقط همینو گفته، بقیه شو مثل لسان العرب مشیخه و غیره هم گفتن. کارشون در مشیخه همین بود که طرق روایت رو چکار میکردن؟ ذکر میکردن. بنویسید مقدار در مورد این بحث. یعنی شما میخوام همین عبارت رو بنویسه و رواه و صدوق به اسنادهی ان جابر. آره دی وقتی که مرحوم صدوق میگه من لایعظم. بنویسید آره نباشه منظور کتاب رایج شده. می‌بینید شیوه‌ای در بین تدوین کنندگان کتب روایی در جهت رعایت اختصار رایج بوده است که بعضی از علما مانند مرحوم صدوق در الفقیه و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار رعایت نموده اند و در اصطلاح از آن به مشیخه یاد می شود و آن این که در هنگام نقل روایت راوی اول را که از امام معصوم علیه السلام نقل می نماید را ذکر نموده و ما بقیه سلسله سند حذف می گردد و سپس در پایان کتاب روایی در قالب یک فصل یا باب مستقل طریقه خود را به آن راوی ذکر می نمایند مثلا مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه در پایان جلد چهارم صفحه 424 در مورد طریقه خود به جابر ابن یزید الجعفی می‌فرمایان و ما کان فیه عن جابر ابن یزید الجعفی میگه هر چیزی که میباشد تو این کتاب از جابر ابن یزید جعفی فقد رویته عن محمد ابن علی ماجیلویه محمد ابن علی ماجیلویه عن عمه محمد ابن ابوالقاسم عن احمد ابن محمد ابن خالد البرغی عن ابیه عن عمر ابن شمر عن جابر ابن یزید الجوفی مثلا تو همون صفحه 424 بعدش طریقه شو به محمد ابن مسلم میگه که و ما کان فیه عن محمد ابن مسلم الثقفی فقط رویته عن فلان ابن فلان عن فلان ابن چیه؟ فلان نقطه بذاری سر خط بنویسید در مورد ببخشید این اضافه کنید مثل لذا محقق خویی در معجم و رجال الحدیث جل 4 صفحه 345 در مورد طریقه مرحوم صدوق به جابر ابن یزید جعفی همین طریقه مذکور را نقل می نماید بعد نکن میگه و هو و طریق صدوق الیه یعنی طریقه مرحوم صدوق به جابر ابن یزید جوفی محمد ابن علی ماجیلویه ان امهی فلا این همونو نقل میکنه و سپس در پایان میفرماید و هو یعنی این طریق که طریق شیخ میگه این طریقه مثل طریقه مرحوم شیخ طوسی تو نقل این روایته ویلگول و هوک طریق شیخ ویلگول بذاری ضعیفون آقای خویی وجه ضعف و چیز دیگه میدونه، میگه جابر ابن یزید در سند یه تعداد روایت ما اومده، بعد میگه که مثلا بین اسامی مشترک هست و اینجوری، ضعف چیز دیگه توضیح میده که طولانی نمیخوام، تو میخوام یه وجه ضعف دیگه بگم. نقطه بده سر خط بنویسید. مثل علامه مجلسی نیز ذیل روایت مذکور میفرماید الحدیث و سالسو، نقطه ویلگو بذارید، ضعیفون. نقطه سر خبیث مرحوم نجاشی در رجال خود جل یک صفحه 287 در مورد عمر ابن شمر می فرماید ابو عبدالله الجعفی عربی روا عن ابی عبدالله علیه السلام ضعیف جدا، میگه که این عمر ابن شم که کنیش ابو عبدالله هست این ضعیف جدا. چرا؟ زیده احادیث فی کتب جابر الجعفی، ینسبو بعضها الیه، میگه یه کتاب یه احادیث رو آورده قاطی کرده تو کتاب جابر ابن یزید جوفی، بعد نسبت هم به جابر داده، تو عبارت ایشون زیده آورده، من عبارت ایشون داره میخونم. خب نه دیگه اضافه شده. آره اینجوری میشه، افسوده شده است احادیثون فی کتب جابر الجوفی ینسب و بعض اون احادیث الیه، یعنی به همین عمرو ابن شم. والامرو ملبسون، یعنی پوشیده شده است، یعنی دشوار. یه بچه ضعف دیگه چه؟ پوشیده شده است، یعنی امر ملبس است، یعنی پوشیده است. عرضم به حضور شما مشکلش رو غالبا همین عرضم به حضور شما امر ابن شم. سعی کنید تیکه تیکه مطالعه، من همه صفحه کتابا رو عکس گرفتم. خب نکنید مثلا موجم و رجال حدیث که آقای خوبی بحث کرد، الان مفصل بحثش، یا رجال نجاشی، آروم آروم که مراجعه کنید، یا مرآت العقول، آروم آروم که مراجعه کنید دستتون میاد. بعضی وقتا شما روی یه مطلب برای شما یک ماه هم که وقت بذارید در کنار درساتون مراجعه کنید در مورد شخصیت یک شخص، آروم آروم صدر ذیل کتابا دستتون میاد، یعنی آروم آروم متوجه میشید که مرآت العقول چجوری باید استفاده کنید، رجال نجاشی باید چگونه استفاده کنید. الان آقای همتی شاید بگه که خب دلیل نجاشی چیه، کار نداریم که بحث میکنن که نجاشی چون آدم مورد اعتماد و وثوقی بود، جرح نجاشی مورد توجه قرار میگیره و به خاطر اینکه نجاشی اون رو مورد جرح قرار داد تضعیف میشه، مگر اینکه مدرک جرحش رو شما بدونی و بگی که این مدرک رو من قبول ندارم، میشه مثل اجماع چی؟ مدرکی. حالا این بیان نسبت به ادامه روایت دیروز. خب فرع دهم میشه، درسته؟ نه طبعا چینش که گفتم نوشته الان او القاهو رو فرع چندم من گفتم؟ مگه هشتم مگه نبود؟
ده بوده، ما رو یازده گفتیم، اسد ده
بوده، حیه یازده. اونا رو با هم ملحق کرده بودیم. آها اونجا اسد اینا رو هم گفتیم راستی، درست گفتم پس. خب نه قبلی ها رو مگه ما قبل تعطیلات هفت تا فر نگفته بودیم؟ پنج تاش برای مرتبه اول بود، دو تاش برای مرتبه دوم بود، درسته؟ بعد اومدیم رسیدیم به مرتبه ثانیه. مرتبه ثانیه از چی بوده؟ از قدمه بوده، میشه هشتم. حفر بیرن نهم، القاهو دهم، اقرا یازدهم، القاهو الى اسدن دوازدهم گفتیم. دهم یازدهم الان چه دوازدهم؟ خب بنویسید. یعنی فرع دیروز گفتم نوشته دیگه، فرع دوازدهم گفته مربوط به چیه؟ مربوط به مرتبه چهارمه که در کشته شدن شخص انسان دیگری هم دخالت داره. بعد چی گفتم نوشتید؟ اولش هم گفتم درسته؟ که اگر شخصی چایی رو حف کنه، گفتم دیگه دیروز. بخونید دیگه. نمیگم گفتم. دومی رو دیگری که نگفتیم، دیگر گفتیم یا نگفتیم؟ اگه خوندن دو تا دیگری خوندی که شو بکنم دیگر گفتم درست. بخون که شخص دیگری خواه بخون حکم آنچه نقطه بلگو بذارید. در این صورت مصنف دو صورت را ذکر می نمایند. نقطه ویلگو بذار سر خط بنویسید. یکی این که شخص دافع عالم به چاه حفر شده بوده است، و دیگر این که شخص دافع جاهل به چاه حفر شده می باشد. نقطه ویلگو. در فرض اول می‌فرمایند عمل دافع قتل عمدی بوده و قصاص نفس بر آن مترتب می‌شود، چون او مباشر در قتل بوده است و با وجود مباشری که از قوت برخوردار است، نوبت به سبب نمی رسد، لذا هیچ مسئولیتی از جهت قتل متوجه حافر نمی باشد. آقای کاظمی از جهت قتل گرفته شده، اما زوایای دیگر رو حاکم شر بگه که تو چرا چایی که کندی در چار رو نبستی، اون میشه مسئولیت های دیگه. از جهت قتل مسئولیتی متوجه حافر نیست. تو این فرضی که گفتیم او چاهی حفر کرد نه برای انداختن دیگری، او چاهی حفر کرد، دیگری شخصی رو داخل اون چاه انداخت که البته از وضعیت چاه هم آگاه بود. اما در صورت دوم می‌فرمایند قتل عمد و قصاص ثابت نمی‌گردد، بلکه شبه عمد بوده و دیه ثابت می‌گردد. چون قصد فعل مانند هل دادن را داشته است ولی قصد قتل را نداشته است. ببینید این فرض بحث ها، من گفتم دو صورت گفت، یه موقع شما میگی قصد داشت هولش بده که اینو چیکار کنه، عقب عقب بره، مثلا یه نیزه ای تن دیوار بوده، این بره کمرش تو سر نیزه، این میشه مثل اون بحثی که قبلا داشتیم که میخواست بندازش تو آب خفش کنه اما کوسه اونو خورد. ما فعلا بحث، فرض بحث ما اینه که فقط ماجرایی که وسط بوده حفر چا بود، علم داشت با علم انداختش تو چا، علم نداشته یه هولش داد، نمیدونست پشت سرش چایی که میفته داخل چا. داریم این فرض رو بحث میکنیم، لذا فرضش محدود تو همین قسم هست. بنزی فائدتان اینه بخونم بعد میگم. او دفعه فی بئر حفرها الغیرو، می اندازد اون قاتل اون شخص را در چاهی که این چنین صفت دارد، حفر کرده است اون چاه را دیگری. حالا اون دیگری متعدیان به حفرها ام غیر متعدن، این زیاده روی کرده عمدن در چاه رو نبسته، یا حتی گفته که فلانی چاه کنده بنزش تو چاه، اصلا با این زوایش کار نداریم ما. فی حالت کون دافع آلمن بل بره، در فرضی که آقایی که این شخص رو انداخته تو چاه علم به چاه داشته، تو از قصد انداختش تو چاه. لأنهو تعلیل برای اینه که چرا قتل عمدیه، چرا قصاص ثابت میشه، به خاطر اینکه اون دافع، لأنهو اون دافع مثل ایدلو مباشرون للقتله فیقدمو علی السبب. اینجا یه قاعده خوابی داره توضیح میدم، میگه چون مباشره و مطابق قاعده مباشر مقدم بر سبب میشود. فیقدمو علی السبب لو کان، این لو کان رو چی شما معنا میکنید؟ لو کان یعنی کان تامه بگیریم، یعنی لو کان سبب، یعنی اگه سببی در کار باشه، یه بحثی که سبب در کار دیگه. پاورقی زبده میگه لوکانه یعنی لوکانه قتلو، میگه که لندهو مباشرون للقتل فیقدمو علی السبب لوکانه قتلو، یعنی اگه قتل بست قتل دیگه. سبب هم که هست دیگه، قاعده لانه مباشرون للقطره فیقدمو علی السحاب مقدم میشه. خب نه قاعده اولیه تقدیم اونو میخوام فایدتون تو همینو میخوام توضیح بدم. قاعده اولیه حالا میگم چهار تا حالت تصور میشه در قاعده اولیه، مباشر مقدم بر سبب مگر اینکه خلافش ثابت بشه، حالا یا اقواییت سبب ثابت بشه یا تساوی بین سبب و اما در جایی که تحیر وجود داشته باشه قاعده میگه مباشر. دیگه نشد تعلیل که میشه تعلیل که تعلیل میخواد بگه که این چون مباشره مقدم دانسته میشه به خاطر مباشر بودنش. نمیتونیم بگیم که لنه مباشرون لقد فیقدم علی السبب لو کان مقدمون، خب میشه که مصادره مطلوب که لو کان السبب بخوایم بگیریم میشه هم حرف های اون روز های لیاقت پور که اصطلاح مباشر در جایی که سببم نباشه خود شخص باشه اطلاق میشه، با اینکه رایج اطلاق نمیکنن. بس تو این بوده دیگه اصلا میگه لعنهو مباشر و للغت فیقدمو علی السبب لو کان ها اینم که بوده دیگه داخل تعلیله. خب میگم نیاز نداشتن که لعنهو لام تعلیله دیگه، ما مقام نگرفتیم خودش آورده. خب نه میگه لعنهو مباشرون للقتل فیقدم و علی السبب لو کان، ظاهرش ببشه لو کان سبب، یعنی هر جایی که سبب مسببی باشد مباشر مقدم است. آره سبب هست، سبب و چیز با اسناد کار نداره، کلا این که بستر فراهم شد، حالا بستر فراهم کرد یا بستر فراهم شد همش سبب بهش میگه. الان بس اینا میگن، اینا حیوان رو هم میگن، اینا حیوان رو هم میگن، مثل این که میگه شما یک بمبی رو گذاشتی روی یه دونه الاغی، الاغ فرستادی تو حیات خونه مردم منفجر شد، میگن اون مباشره این سبب، اما مباشر در اینجا دیده نمیشه چون کل آلته و کارو کی کرده؟ سبب کرده. میگن تو اصطلاح خودشون میگن، حالا نمونه‌ها زیاد داریم جلوتر میاد. من ظاهرش اینه که لوکانه باید هم لوکانه سبب، یعنی مباشر مقدم، این معناش همین میشه که لیاقت پور اون روز میگفت که پس در جایی که سببم نباشه شخص خودش هم کاری انجام بده بهش مباشر اطلاع بشه، به تعبیر مباشر همیشه در مقابل سبب نیست، ظهورش این میشه دیگه. ها نه این جزء قاعده بشه لانه مباشر للقطع، تو قاعده دیگه داخل در قاعده، قاعده کلیه، قاعده کلیه این است که مباشر مقدم می شود بر سبب اگه جای سبب هم باشد، قاعده اینه، داخل قاعده میشه دیگه، به صورت مسئله کاری نداره. خب ولو جهل، حالا باید نگاه کنید شما فکر کنید ببینید، لو جهل داف او بل بئره، اگر انسانی که اینو انداخته این جاهل به بئر باشه، فلا قصاص علیه، قتل عام نیست، لعدم القصد الالقتل هین ازن، یعنی هین از کان جاهلا، لکن علیه دیه لانهو شبیه و عمدن، بخاطر این قتل چی هست؟ شبه عمده. بسید فائده تو خب بس دیگه، همین دیگه میشه گفت که اون سبب قوی تر در صورتی متعدی باشد، مثل اینکه من چاهیر گفتم که صورت این صورتی که قصدی نبوده و الا غیر این بخواد باشه، خیلی صورت من تو نوشته که شما نوشته گفتم مصنف دو صورت را ذکر میکنم، صورت دیگه اینه که من چاهی رو میکنم درسته و اتفاقا انگیزه من هم اینه که فلانیا که هر روز میان اینجا سر زمینشون با هم دعوا میگیرن همدیگه رو دنبال میکنن بیفته یکی تو چاه بمیرن، خدا اینجا من سبب هستم و سبب قوی هم هستم، لذا اینا از بحث اصلا خارجه. فعلا صورت بحث کسی چاهی کنده، دیگری هم شخصی رو داخل چاه انداخته، کاری با حالات، لذا اینجایی که میگه متعدیان ام غیر متعدی، یعنی با این حیثیت ما کاری نداریم، یعنی به صورت لا به شرط میبینیم، نه به صورت به شرط چی؟ شی. اگه به صورت به شرط شی باشه عبارتش مشکل پیدا میکنه، در حالتی که شما میگه، لذا من خارجم توضیح دادم به همین صورت گفتم. متعدیان، خب ظهور متعدیان یعنی کسی که قصد تجاوز به دیگری داشته باشه، تو عبارت بدیم باید باشه. خب نه، در کندن، در جهت کشتن میشه متعدی، و الا من کوتاهی کنم گفتم میگم متعدی، که چا کندم سر چا، ها زمین کار نداره اینجا، که اونم میشه متعدی، اونم یک از مصادیق متعدی هم میشه، اما خیلی دیگه مستاق چیز میشه دیگه. متعدیان در حفر، یعنی در این جهت که من حفر کردم قصدم تعدی بوده است. تعدی یعنی چی؟ تجاوز به دیگری، کاری با این داره. ولی میگم مثلا اینو باید اینجوری معنا کنیم که لا به شرط دیده میشه، نه به شرط شی و به شرط لا. بگیم متعدیان به شرط شی، غیر متعدن به شرط لا. اینجوری نگاه کنیم که همین سوال آقا پیش میاد، درست هم از خواب مشکل پیش میاد. خب خب بنویسید. بعضی وقتا شبا که مطالعه میکنید، یعنی عجله نداشته باشید که زودتر بساطتون رو جمع کنید و به قول معروف جیش بوست لالا بگید. نه، با حوصله. ما اون زمان لمعه میخوندیم، من الان دارم بعضی قسمتش، بعضی قسمتاشم بالاخره اینو این بردن نه بردن، همه اون لمعه خطی رو من همه رو پاره پاره کرده بودم، صفحاتشو همه رو مثلا کتاب طهارت جدا کرده بودم، سیمی کرده بودم، بعضیاشو تلق زده بودم، همه حاشیه‌های مختلف رو رنگی میکردم، با رنگ مختلف معلوم بود تو این حاشیه چی باشه. مثل یه عبارت های اینجوری رو کلی مراجعه میکردیم که به قول معروف اینجا چی گفته، این مطلقانه چی گفته. لذا الان شما تو لاوکانا باید مراجعه کنید که در مورد لاوکانا چی گفتن. این چیزایی که الان گفتم رو گفتن، اما اینا هیچ کدامش، مگر اینکه لاوکانا یا لاوکانا سبب بگیریم، نتیجه شما معرف آقا میشه که اون روز گفته بود که اصطلاح مباشر و اصطلاح سبب مقابل هم نیستن. اینجوری نیست که هر جا مباشر باشه سبب هم باید باشه. اگر اجتمع المباشر و سبب، که بیان شهید ثانی هم تو مسالک همینه که اینا اجتماع کنن سبب و مباشر، بحث تقدیم پیش میاد، و الا اگر مباشر باشد سبب نباشد دیگه بحث تقدیم معنا ندارد. اینجوری خوب میشه. مثل فائدتون مثل شارح در مسالک جلد 15 صفحه 83 ذیل فرع مذکور می‌فرمایند اذا اجتمع السبب والمباشره تو حالا شهید ثانی دوست داشت بگه مباشرت، اذا اجتمع از سبب و المباشرت و فقط تقلب المباشرت على السبب و هو الاکثر. میگه اگر سبب مباشر با هم یه جا جمع بشن، بعضی وقتا مباشر بر سبب مقدم داشته باشه و غالب موارد هم همینه. و قد ینعکسو، یعنی بعضی موارد سبب بر مباشر مقدم میشه، و قد یتساویان یا یستویان، عبارت ایشون و قد یستویان، در بعضی از موارد هم مساوی هستن. مثل این نمونه ای که اون روز آقای خواجوی میگفت، که میگفت که یعنی چه، هم برای سبب حکم قتل صادر کرده هم برای مباشر، خب مساوی بودن دیگه، یعنی هیچ کدام بر دیگری برتری نداشته. مثل اونجایی که یه نفر تو عصبانیته، شما اسلحه رو پر کردی دادی دستش، میگه بزن داداش بزن، خب معلومه که به قول معروف میگه چک اول در سر، خب معلومه که هم تو مقصری همین مقصره دیگه. اگه تو اسلحه رو پر نمی‌کردی تو اون حالت عصبی این شاد نمیتونست اصلا اسلحه رو پر کنه، آماده کردی دای دست طرف بعد من که نزدم این زده دیگه. و قد یستویان و ما ذکره هنا حکم الاوله، فاذا حفر واحد بئرا فدفع آخر فیه ثالثا، میگه بندازه دیگری تو اون چهار نفر سومی رو، فالقاتل هو دافع لانه المباشر للقتل، لانه المباشر للقتل بما يقتل، مباشر است نسبت به چیزی که میکشد، و هو الالقا دون الحافر لانه السبب البعید. نقطه سر خط می‌رسید. خلاصه آن که در بعضی از موارد در تحقق قتل دو یا چند نفر دخالت دارن که بر بعضی از آنها عنوان مباشر صادق است و بر بعضی دیگر ویلگول عنوان سبب صادق است. نقطه بیلگو بذارید. در چنین مواردی اگر جهتی باعث تقویت سبب در پیدایش قتل یا هم رتبه قرار گرفتن او با مباشر وجود داشته باشد، در صورت اول سبب قاتل بوده و در صورت دوم سبب و مباشر قاتل می باشند. ولی اگر هیچ یک از این حالات محقق نگردد، ویلگول قتل منسوب به مباشر بوده و مطابق قاعده در صورتی که مباشر از شرایط دیگر برخوردار باشد، یه موقع مباشر عاقل و بالغ نیست، یه بار مباشر زیشعور نیست، یه بار مباشر پدر طرفه، بلکل قتل عمد. چی گفتم قبلش؟ نه قبل چی گفته بودم؟ بیگول ثابت گردیده و قصاص نفس بر او مترتب می‌گردد. یکی از بحث‌های بسیار مهم همین مسئله تشخیص سبب و مباشر، صدق عنوان سبب مهمه. بعضی وقتا همین که آقای کاظمی الان گفت، بعضی وقتا سبب نیست که، این مقتضی بوده، سبب برش صادق نیست. آیا سبب به مطلق مقتضی میگن؟ یعنی هر کسی بستر و شرایطی رو فراهم کنه؟ نه. کسی که الان چاقو داره میسازه، مغازه چاقو فروشی داره، یه نفر بیاد داخل مغازه این و این چاقو رو برداره بره یه نفر رو تو خیابون بذاره، ما این چاقو فروش رو سبب بدونیم؟ یه موقع میگیم که او وظیفش اینه که این وسایل خطرناک و به عنوان سلاح سرد باید اینا رو در یک محفظی نگهداری کنه که هر کی دسترسی نداشته باشه. اینو میگیم واقعا سببه، چون بستر فراهم کرده. نه، الان در جایی که چای رو میکنه دخالت تو فعل نداشته، چون اصلا اونجایی که غیر متعدن هست، من چای کندم رفتم دیگری انداخته توش، به خاطر این دارم میگم اینا سبب و مطلق میگیرن. اصلا من علم نداشتم، یه چای رو کندم رفتم، صبح اومدم دیدی که انداخته، یه نفر تو چای کشته، با من کاری نیست. مثل شمایی که وسیله نقلیه تو میدی دست کسی که گواهی نامه نداره، آره، میشه یه سبب. خبرو بعد خبرو منعکس کرده بودن، فکر کردن اینکه بچه‌شو تربیت نکرده عزلش کردن، جهتش چیز دیگه ای بود. من هرچی خبرها را دیروز نگاه کردم، همه آمدانه این کار کردن که یک خانواده مرفه و بیدرد و این، نه این جهتش این بوده که شما چرا وسیله نقلیه دست بچه 11 ساله دادی؟
خودش هم کنارش نشسته بوده،
خودش هم بوده دیگه، آره بوده، تو عکس هست دیگه، اما من سرش نیست، تو عکسی که انداختن. خب این فرع چندون بود؟ 12 هم. اون اجتماع، اون ان شاء الله بحث تنبیه ثانیه است. به خودم وجه و تقدیم وجود نداره، روایت هم زیاد داره. خب نه دیگه، هر دو رو قاتل میدونی، معناش اینه. میدونم. من سوال آقا رو بگم چه، بعضی وقتا بی خودی سر قضیه ها گندشو در میاری. آیه لیاقت پور داره اینه میگه، میگه اون جایی که اشتراک در قتله غیر سبب مباشره، میگم آره غیرشه، این تنبیه ثانیه که بعدا میخونه. بعد میگه که خب اینجا مشترک نمیاد چه جهته، درست ایرادت وارده، ولی اینا ظاهرا با اونجا یکی داره گرفتن، ظاهرا با اونجا یکی گرفتن. یعنی اینو باید از مصادیق جایی بدونیم که قاتل مشخص نیست، قاتل نامعلومه. 10 نفر رو گرفتیم، نه نه همینجا نامعلومه، تو سبب مسبب، سبب مباشر، یا به قاعده عمل میکنیم مباشر رو میگیریم، یا اگه عمل نکنیم میشه حیران دیگه، نامعلوم دیگه. چون سوالش اینه که میگه اون اشترک فی القتل، تنبیه ثانی رو نگاه کنین، لو اشترک فی قتله جماعتون، اونجا یه بحثه. تنبیه ثالثه باز یه همین بحث همینه، لو اشترک فی قتله امرأتان، تنبیه بعدی همین جوری به ترتیب، همه بحث اشتراک در قتل که حالا باید بحث بشه که این غیر اونه. مشارکت اینه که هیچ کدام عنوان سبب مسبب براشون نیست، همه مباشره، همه مباشره. سبب غریب و بعید اینا هم بحث میکنه، درست، اینا سبب نیستن. مگر این که میگیم قانون مثلا میگه که شما حق نداری به هر شخصی اسلحه بفروشی، مگر این که از دادگستری مجوز خرید اسلحه بیاره یا غیر قانونی تولید کنه، اونا رو اسباب میگیرن. یکی از بحثای خیلی سنگین تشخیص سبب، خود تشخیص سببه. خب نه سبب نمیگیریم، سبب در قتل نیست. کسی که فقط اسلحه میفروشه و کارش فروش اسلحه هست، سبب در قتل نیست. اما یه موقعی که من اسلحه رو گذاشتم تو خونه، درسته؟ و این اسلحه رو در جایی نذاشتم که در امان باشد، در امنیت باشد، بچه من به اسلحه دسترسی پیدا کرد، من اینجا سببم، چون کوتاهی کردم. اما یه موقعی که من اسلحه رو گذاشتم تو گاوصندوق، این بچه زرنگ بوده، رمز گاوصندوق رو یاد گرفته، اومده اسلحه رو برداشته. خب من سبب نیستم که، حالات میگم تشخیصش سخته، زیادم داریم این مواردی که هست. مثل این که الان شخصی که به فرض مثال TNT تولید میکنه و این کارش فروش TNT است، خب این کسایی که معدن دارن میان ازش TNT میخرن برای انفجار استفاده میکنن غیره، بهش میگن اگر کسی بخواد تو TNT بخره باید مجوز داشته باشه. الان مجوز صادر میکنن، خب حتی برای فروش گلوله مجوز صادر میکنن. یعنی شخص باید بره مراجعه کنه به این شکاربانی، نامه بگیره ببر دادگستری، دادگستری واحد چیچی مهمات و فلان براش نامه صادر میکنه که 60 تا گلوله بهش بده. حتی شخصی اگه در غیر زمان شکار در منطقه که مخصوص شکاره شلیک کنه، اینا رو عمد میگیرن به خاطر این اوضاع احوالی که هست. اینایی هم
که
چون این سبب نیست، صرف این که اسلحه شخص بفروشه که سبب نیست که. شما میتونید بگید اونی هم که فقط چابکنه سبب. خب من همین جا وای کاظمی همینو گفتم، گفتم که آیا سبب رو مطلق مختزی و فراهم کننده بستر بدونیم؟ درسته؟ این که من حفره، ببین میگه تو عبارتی چیز گفته من حفره بیرن، درسته؟ کاری با چیز ما اینا نباید اصلا سبب بدونیم. حالا ایشون سبب دونسته، من قاعدش رو توضیح دادیم. اینم که آقای لیاقت‌پور گفت درسته، سبب و سبب و مباشر آیا منظور چیه؟ البته خب بحث کردن ها که در اینجاها سبب رو مباشر میبینن. اینکه میگن یستویان منظور چیه؟ آیا رتبهشون در یه حدیه که سبب همون مباشر دیده میشه، مباشر همون سبب دیده میشه، هیچ کدام ترجیح نداره، یا نه خلط کردیم؟ اگه اون مورد باشه ایراد شما وارده. میگن که منی که الان کنار شخص وایستادم، عصبانی اسلحه رو پر کردم دادم دستش، او شلیک کرد، میگن این دو تا مباشره در فعلا. اینجا رو میگن یستوی. اگه این باشه درسته، اما اگر نه اون سببه، مباشر دونسته نمیشه. این مباشر دونسته میشه، اما نمیدونیم که کدام از قوت برخورداره که قتل رو بهش اسناد بدیم، ایراد شما وارده. متوجه میشه چی میگم؟ سوال سوال خوبیه مطرح. مثل فرع 13 چی بزنیم؟ خب معنی نداره که فیقدم علی السبب لو کان تقدیم. نه این قاعده رو میگه، اینو توضیح دادیم. آقای کاظمی میگه کانه رو به تقدیم بزنیم، قاعده این نمیگه، این خلاف قاعده. من عمدن اینجوری فائدتون خلاصه این که توضیح ده. مطابق قاعده اگر دلیل بر تقدیم سبب باشد یا جهت برای تساوی بین سبب و مباشر باشد، در غیر این صورت قتل منسوب به مباشر است. به خاطر همین هم گفته با هوال اکثر. مطابق قاعده مباشر مقدمه بر سبب است، مگر اینکه دلیل باشد بر تقدیم سبب یا تساوی مباشر و سبب. والحمدلله رب العالمین.